از برنامه 3 ساعته رادیو آزادی را گوش می کنید. من امیر مصدق کاتوزیان با گزارش، گفتگو، خبر و برنامه های متنوع دیگر در این ساعت در کنار شما خواهم بود.
بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی تا این ساعت در خدمت شما هستم. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق آمادگی کشورش را در برابر حمله نظامی آمریکا اعلام کرد. طارق عزیز که در جریان سفر به کشورهای عرب در لبنان به سر می‌برد، به دنبال تصویب قطعنامه امروز کنگره آمریکا گفت از این قطعنامه شگفت‌زده نشده و عراق آماده رویارویی با این حمله نظامی است. به دنبال تصویب قطعنامه کنگره آمریکا، همچنین وزیر دفاع آلمان تصریح کرد که تصویب این قطعنامه در موضع آلمان در این زمینه تغییری ایجاد نمی کند. آلمان از مخالفان سرسخت حمله نظامی به عراق است. امروز کنگره آمریکا اجازه حمله نظامی به عراق را صادر کرد. قطعنامه امروز کنگره آمریکا به جورج واکر بوش رئیس جمهوری این کشور اختیار می‌دهد که در صورت اخلال در فعالیت بی‌قید و شرط و کامل بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل، حمله نظامی به عراق و برکنار کردن حکومت صدام حسین را رهبری کند. محمد الدوری سفیر عراق در سازمان ملل متحد خواستار آن شد که هر چه زودتر هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به بغداد اعزام شود. هفته پیش هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در سفری به واشنگتن و به دنبال دیدار با مسئولان دولت آمریکا اظهار داشت اعزام هیئت بازرسان تسلیحاتی به بغداد تا تعیین تکلیف شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه به تعویق می‌افتد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد دولت این کشور وضعیت آینده عراق پس از حکومت صدام حسین را در دست بررسی دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مسئولان ارشد پنتاگون گزارش می‌دهد که در صورت برکناری حکومت صدام حسین در نتیجه حمله نظامی به عراق، آمریکا و متحدانش در این حمله مسئول برقراری امنیت و ثبات این کشور خواهند بود. بنابراین اظهارات، دولت آمریکا در نظر دارد که تا برقراری یک حکومت دموکراتیک در عراق، امر دموکراسی و ثبات در این کشور بعد از صدام حسین را به عهده بگیرد. اکبر هاشمی رفسنجانی از بانفوذترین روحانیون حکومت ایران بار دیگر مخالفت جمهوری اسلامی را با وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق اعلام کرد. آقای رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، با یاد کردن از آمریکا به عنوان کشوری قدرتمند، مسئول و صاحب نفوذ در اکثر مجامع بین‌المللی، سیاست حمله نظامی این کشور به عراق را مورد انتقاد قرار داد و با تأکید بر ضرورت حضور سازمان ملل در این عرصه گفت، اگرچه تهران هم موافق نیست که عراق اسلحه‌های خطرناک داشته باشد، اما تکروی آمریکا برای راه انداختن جنگ، کبریت روی بشکه بارود کشیدن است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ضرورت صدور قطعنامه قاطعی علیه عراق توسط شورای امنیت سازمان ملل موافقت کرد. آقای پوتین که با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در مسکو سخن می گفت، در این حال بر مخالفت خود با تهدید نظامی علیه عراق در این قطعنامه تأکید ورزید. رئیس جمهوری روسیه همچنین به دنبال گفتگو با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در مسکو به خبرنگاران گفت هیچ مدرکی داله بر این که حکومت عراق از سلاح‌های کشتار جمعی برخوردار است در دست نیست. در خاورمیانه گردان عزالدین قسام شاخه نظامی حماس مسئولیت عملیات تل‌آویو را به عهده گرفت. در جریان عملیات انتحاری روز گذشته در تل‌آویو، افسون بر عامل این انفجار یک اسرائیلی کشته و عده دیگر مجروح شدند. گزارش هایی که امروز از بیت المقدس رسید حاکی است که مأموران اسرائیل از ورود فلسطینیان کمتر از 40 ساله به حوزه مسجد الاقصا جلوگیری کردند. پلیس اسرائیل اعلام کرده است که این اقدام برای پیشگیری از بروز خشونت به دنبال نماز جمعه در مسجد الاقصا صورت می‌گیرد. در تهران راهپیمایی حکومتی علیه اسرائیل و آمریکا برگزار شد. در این راهپیمایی که شماری از مسئولان کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در آن شرکت داشتند، سیاست آمریکا در خاورمیانه و نیز به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط آمریکا مورد حمله قرار گرفت. همزمان یحیی رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سخنرانی تنها راه حل مسئله ملی فلسطینیان را تشکیل نیروی مشترک بسیج از همه کشورهای اسلامی اعلام کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران شمار بسیجیان ایران را 7 میلیون نفر ذکر کرد که به گفته او تا پایان برنامه سوم به 10 میلیون نفر خواهد رسید. و رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی علیه لوایح پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس موضع گیری کرد. آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان با جنجالی خواندن دو لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات از آنچه لایحه نویسان نامید خواست تا به توصیه های رهبر جمهوری اسلامی توجه کنند و برای رفع مشکلات معیشتی و بیکاری مردم اقدام کنند. رئیس مجلس خبرگان رهبری که در نماز جمعه امروز قم سخن می گفت همچنین به سیاست آمریکا در خاورمیانه اشاره کرد و اظهار داشت در این شرایط هر کس بخواهد دست خود را به سوی آمریکا دراز کند باید دست او را برید. این بود گزیده تازه ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما تقاضا می کنم که به بخش بعدی خبر 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
پیش از پرداختن به گزارش علمی روز، آشنایی با کتاب روز و رفتن به نمایشگاه کتاب فرانکفورت و شنیدن گفتگوی با ناشر ایرانی شهلا لاهیجی از شرکت کنندگان ایرانی در این نمایشگاه به خبری میپردازیم درباره یک تکتیرانداز که برای یک هفته است پایتخت آمریکا را در وحشت فرو برده است. تکتیراندازی که روز جمعه نیز قربانی دیگری گرفت و او را بنابر آخرین گزارش ها زخمی کرد. تا کنون این تکتیرانداز 7 نفر را کشته و چون پلیس هنوز موفق به دستگیری و حتی شناسایی وی نشده، مردم واشنگتن نگران آنند که ممکن است افراد بیشتری قربانی شوند. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
تا این لحظه دستکم تا آنجا که به پلیس و مردم مربوط می شود کسی از هویت تکتیرانداز چیزی نمی داند. انگیزه های او نیز معلوم نیست. مسئولان پلیس، جرمشناسان و کارشناسان اجتماعی روانی هنوز نتوانستند بفهمند که چرا و چگونه مردی به خود حق می دهد جان بیگناهان را بگیرد. روزنامه ها و دیگر رسانه ها تمام توان خود را برای پی بردن به چند و چون این ماجرا به کار گرفتند و در این حال مسئولان پلیس از آنها درخواست میکنند مداخله نکنند و اجازه دهند پلیس کار خودش را انجام دهد. اما هرچه هست تکتیراندازی که تا کنون 7 تن را کشته است پایتخت ابرقدرت جهان و ساکنان آن را در وحشت فرو برده است و این روزها دلواپسی عمده در واشنگتن و در محافل آن به ویژه در میان مردم عادی و کوچه و بازار نه کشمکش ها و بده و بستان های سیاسی در راهروهای کنگره و کاخ سفید بلکه این است که آیا شب سالم به خانه های خود باز خواهند گشت یا نه. برخی از صاحب نظران تکتیر اندازی ها و به خاک افتادن از جمله یک زن خانه‌دار، یک راننده تاکسی و مجروح شدن یک دانش آموز 13 ساله را از جمله شگفت‌آورترین و ترسناک‌ترین رویدادهایی که هر کس می‌تواند تصور کند توصیف می‌کنند. روز سه‌شنبه پلیس در صحنه یک تیراندازی در کانتی پرنس جورج در مریلند کارتی پیدا کرد که روی آن نوشته شده بود پلیس عزیز، من خدا هستم. و کارشناسان جرم در مصاحبه‌های تلویزیونی گفتند او نقش خدا را بازی می‌کند. در حالی که بعضی‌ها بحث می‌کنند آیا تیرانداز را می‌توان یک قاتل زنجیری دانست یا نه، مردم نگران جان خود و فرزندانشان هستند. نگران این هستند که مرد یا مردانی به انگیزه‌های نامعلوم در حقیقت شهری را به گروگان گرفتند. بسیاری از مدارس منطقه واشنگتن تمام فعالیت‌های خارجی دانش آموزان را به ویژه در روزهای آخر هفته متوقف ساختند. چندین گروه توریستی طرح‌های بازدید از دیدنی‌های واشنگتن را لغو کردند. مردم به خصوص شب‌ها کمتر از خانه بیرون می‌آیند و در میان کار و کسب کسانی که مواد غذایی و کالاهای دیگر را به خانه‌ها تحویل می‌دهند رونق گرفته است. مسئولان پلیس از مردم خواستند به زندگی عادی ادامه دهند. این درخواستی است که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن نیز از مردم شد. اما مقامات امنیتی هنوز واژه تروریست را در مورد تیرانداز به کار نبردند. به نظر می رسد از دیدگاه آنها تروریست حتما باید اهل سرزمین های دیگر به خصوص خاورمیانه و با القاعده در ارتباط باشد. هرچند که کار هر دو یکی است، گرفتن جان انسان ها، برهم زدن جریان عادی زندگی و پر کردن دلها و اندیشه ها از هراس.
تک تیرانداز خداگونه و وحشت در واشنگتن.
شماره تلفن ما در رادیو آزادی بخش فارسی 2042-02-21-12-26-10.
میرسیم به بررسی کتاب روز که در آن با یکی از سه چهره نمایش نویس برجسته پایان قرن 19 اروپا آشنا می شویم. نمایشنامه نویسی که ایرانیان کمتر با وی آشنایی دارند و با ترجمه نمایشنامه دوشیزه جولیای اونیز آشنا می شویم در گفتار کامران فانی، کتابشناس در تهران.
در اواخر قرن 19 صحنه نمایش نویسی در اروپا با ظهور سه چهره برجسته یک سر دگرگون شد و دنیای تئاتر به راهی تازه افتاد. این سه چهره آنتون چخوف، هنری ایبسن و آگوست استرینگبرگ بودند. چخوف و ایبسن در ایران شناخته شده هستند، اما استرینگبرگ را ما کمتر می شناسیم. در برنامه امروز به معرفی یکی از نمایشنامه‌های برجسته او می‌پردازم که اخیراً در ایران منتشر شده است. نمایشنامه دوشیزه جولیا با ترجمه شیوا و رسای اسخر رستگار به فارسی درآمده و به همت نشر فردا در اصفهان انتشار یافته است. استرینگبرگ در 1849 در استکهلم به دنیا آمد. 20 ساله بود که نخستین نمایشنامه‌اش را نوشت. زندگی پرماجرا و رسوایی داشت، سرشار از فقر و تنگدستی و ناکامی. بارها تا آستانه جنون رفت و سرانجام در نوعی عرفان بیمارگونه آسایش یافت. او نزدیک به 70 نمایشنامه نوشته است که در میان آنها نمایشنامه های پدر، دید پاک، رقص مرگ و دوشیزه جولیا شهرت جهانی دارند. نمایشنامه دوشیزه جولیا یا مادمازل جولی یک سال پس از نمایشنامه پدر در سال 1888 به روی صحنه آمد و با استقبالی پرشور مواجه شد. در این نمایشنامه تک‌پرده ماجرا میان سه شخص می‌گذرد: کریستین آشپز که نقشی فرعی دارد، دوشیزه جولیا کنتس جوان اشراف‌زاده و جین یا یوهان خدمتکار 30 سالی او. در شبی که کند در خانه های نیست و همه خود را به دست شادی سپردن، دوشیزه جولیا شوریده از زمان و اوضاع خدمتکارش را دعوت به رقص می کند و نیمه آمرانه و نیمه مطیع خود را در اختیار او قرار می دهد. خدمتکار به زودی خصلت نوکر مآبان خود را آشکار می کند و از موقعیتی که دوشیزه جولیا در اختیارش گذاشته و معشوقه او شده است سوء استفاده می کند تا رویای دیرباز را تحقق بخشد و مالک اقامتی بزرگ شود، و برای این مقصود دوشیزه را وامی دارد از پدرش دزدی کند و با او بگریزد. جولیا از این موجود پست بیزار می شود و متحیر میان شرمساری و نفرت نمی داند چه کند. با این همه تسبیم به فرار می گیرد. در این موقع کنت به خانه باز می گردد و خدمتکار ناچار منش نوکر مآبان خود را باز می یابد. از اینجا به بعد تراژدی آغاز می شود و سرانجام دوشیزه جولیا تصمیم به خودکشی می گیرد. در نمایشنامه دوشیزه جولیا سرشت دوگانه زن که هم سلطه‌گر است و هم مطیع و تسلیم و در هر حال بر ضد محیط بسته خود شورش می کند، سر به طغیان برمی دارد، با لحنی جذاب و گیرا به تصویر کشیده شده است.
دوشیزه جولیا، ترجمه فارسی تازه ای از فروکن خولی، نوشته آگوست استرینگبرگ. روز پنجشنبه در دومین روز فعالیت نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت، شهلا لاهیجی مدیر مؤسسه انتشاراتی روشنگران در مرکز سخنرانی‌های بین‌المللی این نمایشگاه درباره ادبیات داستانی ایران پس از انقلاب و نقش زنان در این گستره سخن گفت. شهلا لاهیجی به عنوان ناشر میهمان به این نمایشگاه دعوت شده و تنها ناشر ایرانی است که در نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت سخنرانی می‌کند. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی که چند روزی است آنچه را پیرامون این نمایشگاه روی می‌دهد از نزدیک دنبال می‌کند، در گزارشی درباره این سخنرانی خانم لاهیجی با وی گفتگویی دارد.
در کنار ارائه و عرضه هزاران کتاب از 110 کشور جهان، برپایی همایش‌ها و سخنرانی‌های کوچک و بزرگ، یکی دیگر از فعالیت‌های عمده نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت است. در چارچوب چنین برنامه‌ای، روز پنجشنبه در محل برگزاری سخنرانی‌های بین‌المللی، خانم شهلا لاهیجی، مدیر مؤسسه انتشاراتی روشنگران که یکی از ناشران مدعو این نمایشگاه است، درباره ادبیات داستانی ایران پس از انقلاب سخن گفت. پیش از انجام این سخنرانی، خانم لاهیجی درباره موضوع و مضامین سخنرانیش به ما چنین گفت:
من برای معرفی ادبیات ایران فعلی، نسل جدید، نسل بعد از انقلاب و نویسندگان معاصر ما صحبت خواهم کرد و در حقیقت درخواست خواهم کرد از ناشرانی که در اینجا حضور دارن و در اون نشست احتمالا خواهند بود، برای فکر کردن راجع به ادبیات ما و در حقیقت آماده شدن برای اینکه این تبادل فرهنگی صورت بگیره.
خانم لاهیجی، شاخص‌های ادبی که شما در سخنرانیتون مطرح میکنید چه کسانی هست؟
ببینید، ما به هر حال باید یک نقطه گزینش می داشتیم. سلیقه من تنها نمیتونست کافی باشه. برای همین من از سه نهاد جایزه دهنده که در حال حاضر در ایران فعالن و غیر وابسته هستن، یعنی مستقلن، مثل بنیاد مهرگان، بنیاد گلشیری و انجمن منتقدان مطبوعات، گزیده های سال گذشته و سال قبلشون رو آوردم به عنوان یه شاخص، برای اینکه نمیدونستم چه کار دیگه ای باید کرد برای گزیدن. اما 10 کتاب هم به انتخاب خودم آوردم که بعضی از اینها جز همون کتاب ها محسوب میشه و بعضی از اینها امسال در اومده و سلیقه من میگه که اینها کتاب های جالب توجهی. اول نکته که شاید خیلی مهمتر باشه اینه که بیشتری نویسنده ها زنن و من نخواستم ادبیات رو زنان مردانه کنم و فقط اینا رو بیارم. در حقیقت اینا شاخص بودن و بسیاری از اینها من آینده‌ای خیلی درخشانی برشون میبینم. بعضی از این نویسنده ها فوق‌العاده‌ن، زنای نویسنده، و فکر میکنم نسل آینده نویسندگان ما بخش عمده‌ش از زنان نویسنده اون باشه.
ممکن نام ببری؟
خیلی ها هستن. من باید کاتالوگ رو نگاه کنم کتاب رو به شما بگم. سپیده شاملو کارش خیلی خوبه، رویا زویا پیرزاد کارش خیلی خوبه، خانم منیر روانی پور که به هر حال ایشون نویسنده بعد از انقلاب هستن، کتاباشون همه با موفقیت همراهه، و یک نویسنده که من در حقیقت کشفش کردم و بعد نویسندش کردم به نام محبوبه میرقدیری که اولین کتاب مجموعه داستان کوتاهش به نام شناس بسیار مورد توجه قرار گرفت و با وجود که خانم ساده شهرستانی هست، من تشویقش کردم که رمان بنویسه و رمان نوشت و رمان اولش رو نوشت به نام پولک سرخ، انظر من کار فوق‌العاده‌ایه، و رمان بعدیش رو بلافاصله بعد از اون دست گرفت به نام خانه آرا. چون من نمیدونم، من به نظرم میاد اینجا یکی از کارهایی که ناشرا میکنن در حقیقت تربیت و هدایت نویسنده است، یعنی با کار رو اثر و نشون دادن گوشه‌های اشکال نویسنده پرورش میدن.
خانم شهلا لاهیجی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر چگونگی راهیابی ادبیات داستانی ایران به دیگر کشورهای جهان و همچنین مشکلات و موانعی که بر سر راه وجود دارد گفت:
ببینید، ما دو مشکل داریم، یکی مشکل محتواییه، یکی مشکلات اجراییه. مشکل محتوایی درسته که ادبیات امریکای لاتین به رغم رئالیسم جادویی در اینجا عرضه میشه و فروش میره، فروشای بالا، ولی یادمون باشه که پیام این کتاب ها جهانیه. ما هنوز در نوشتن خیلی محلی هستیم و تا ما این رو نتونیم از پیش پای نویسنده هامون برداریم که جهانی بیاندیشند و در نتیجه جهانی بنویسند و پیامشون یک پیام جهانی باشه، ما نمیتونیم علاقه من داشته باشیم.
گفتگوی شهلا لاهیجی، سخنران میهمان نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت و ناشر ایرانی را با شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در کن میشنید. از کتاب فاصله می‌گیریم، اما در پهنه دانش می‌مانیم. در گزارش علمی مجله رادیویی امروز رادیو آزادی از پژوهش‌هایی درباره داروهای گیاهی می‌شنویم. کشورهای آسیایی به خصوص مالزی در سال‌های اخیر سرمایه گسترده‌ای را به خدمت صنعت داروی گیاهی درآوردند. آنچنان که فاطمه امان، گزارشگر علمی رادیو آزادی، گزارش می‌دهد، همکنون میان بعضی از این کشورها و برخی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی جهانی پروژه‌های تحقیقی مشترکی برای تکامل و تولید داروهای گیاهی سنتی در جریان است.
عصاره گیاهان از دیرباز در درمان بیماری‌ها به کار گرفته می‌شدند و به خصوص کشورهای آسیای شرقی دارای فرهنگ غنی و کهنسالی از طب گیاهی هستند. در حالی که در گذشته یافتن اثرهای درمانی این گیاهان وابسته به آزمون و خطا بود، اینک با در دسترس بودن شیوه‌های مدرن مطالعاتی، کشف این گونه داروها به مراتب آسان‌تر شده است. به همین دلیل بسیاری از کشورهای آسیای شرقی سرمایه زیادی را بر کشف داروهای گیاهی قرار دادند و این صنعت می تواند در آینده از پایه‌های مهم اقتصاد این کشورها شود. از جمله این کشورها مالزی است. این هفته خبر مطالعه مشترکی از یک سازمان تحقیقاتی مالزی و مؤسسه تکنولوژی ماساچوست MIT انتشار یافت که بر اساس آن عصاره گیاهی به نام تانگت علی که در مالزی به عمل می آید دارای خواص دارویی بر علیه سرطان و ایدز می باشد. دکتر عبدالرزاق مهدعلی، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلی در مالزی، گفت آزمایش‌های اولیه نشان داده است که اجزای شیمیایی این گیاه از برخی از داروهای ضد سرطان به مراتب موثرتر است. این گیاه که اسم علمی آن اوریکوما لانگیفولیا است، جزو داروهای محلی است و در روستاهای مالزی برای بهبود گردش خون و مداوای بیماری‌های پوستی مصرف می‌شود. دولت مالزی حق امتیاز این گیاه را که به جز مالزی در اندونزی و تایلند نیز یافت می‌شود، به ثبت رسانده است. یک مطالعه مشترک دیگر میان مالزی و آمریکا در مورد درختی به نام بینتانگور است که بیشتر در سراواک از استانهای شرقی مالزی یافت می شود. این گیاه حاوی کالونولاید، یکی از اجزای داروهای ایدز است و همکنون در آمریکا در این زمینه یک آزمایش کلینیکی در جریان است. دولت مالزی امیدوار است که با پیشبرد برنامه کشف و تکامل داروهای گیاهی، یک منبع تأمین درآمد جدید به منابع ملی خود اضافه کند. از جمله کشورهایی که دارای منابع غنی از نظر تنوع گیاهی است، ایران است. به علت تنوع آب و هوا و ارتفاع در ایران، بیش از 8000 نوع گیاه رشد می‌کند، رقمی که دو برابر تعداد انواع گیاهان موجود در سراسر اروپا است. هرچند صنعت کشف و تکامل داروهای گیاهی در ایران برخلاف سنت دیرینه آن هنوز جوان است، اما تاکنون چندین شرکت ایرانی در این زمینه فعال شدند، از جمله شرکت قطرانگل ایران که مقادیر قابل توجهی عصاره‌های گیاهی را به کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن و کشورهای خلیج صادر می‌کند. البته محصولات این شرکت‌ها عمدتاً داروهای سنتی شناخته شده هستند و ایران برای راه اندازی یک برنامه مؤثر کشف و تکامل دارو راه درازی را در پیش دارد.
کمیته نروژی اهدای جوایز نوبل جیمی کاتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا را برنده امسال جایزه صلح نوبل اعلام کرد. در ادامه برنامه گزارشی داریم در همین باره و از جمله گفتار دکتر مهرانگیز کار حقوقدان را درباره برخورد مطبوعات محافظه‌کار ایران به وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 1377 و حرف ترانه‌های دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس را می‌شنویم. حرف از ترانه شد. گل بیتا از داریوش را می‌شنویم.
لا 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 گل خوش رنگ بی تا لالایی کن رو بال شعر بابا لالا کن دخترم رو سینه من که شب رد شد دوباره از سر ما لالایی دختر گل برگ و شبنم لالایی شاخه گل پوش مریم لالا کن زیر تاق خواب و رویان که جاها کرده شب تو کوچه کم کم لالا لالا که بارون دل نوازه نسیم خیس کلی یک تازه کدوم عاشق تو این خاموش داری زیافت وقته یه سوز و دلازه لالایی دختر گل برگ و شبنم لالایی شاخه گل پوش مریم لالا زیر تاق خواب و رویا که جاوا کرده شب تو کوچه کم کم رنگ نقاش میونه آینه و شمع و گلاباش کنار کوزه سبزینه و آب به فکر کفتر آتیش به پر باش کنار سرم دون و تنگ ماهی میونه آینه های چشم براهی کدوم پروانه می سوزه دروغی کدوم ستاره مرده اشتباهی زمین خاموش دریا خواب و گلخیز نما چونگی داره نچنگیز لالا کن خوشترین آیان قصه که شب اینجا شب این قصه خانی لالایی دختر گل برگ و شبنم لالایی شاخه گل پوش مریم لالا کن زیر تاق خواب و رویا که جاوا کرده شب تو کوچه کم کم لالایی دختر گل
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
به مجموعه از تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا تصویب قطعنامه کنگره این کشور را یک صدایی مردم آمریکا در زمینه حمله نظامی به عراق توصیف کرد و گفت کنگره آمریکا با این قطعنامه جامعه بین الملل و شورای امنیت سازمان ملل را به روشنی خطاب قرار داده است. آمریکا و بریتانیا با مخالفت چین، روسیه و فرانسه دیگر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل در تصویب قطعنامه قاطعی علیه عراق روبرو بودند. کنگره آمریکا امروز با صدور قطعنامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا اختیار داد که در صورت اخلال در فعالیت بی قید و شرط و کامل بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل حمله نظامی به عراق و برکنار کردن حکومت صدام حسین را رهبری کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ضرورت صدور قطعنامه قاطعی علیه عراق توسط شورای امنیت سازمان ملل موافقت کرد. آقای پوتین که با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در مسکو سخن میگفت در این حال بر مخالفت خود با تهدید نظامی علیه عراق در این قطعنامه تأکید کرد. به دنبال تصویب قطعنامه امروز کنگره آمریکا و افزایش نگرانی‌ها از قطع جریان نفت خلیج فارس در اثر حمله نظامی به عراق، قیمت نفت در بازارهای جهان افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام در نیویورک با 29 سنت افزایش به 29 دلار و 26 سنت رسید و قیمت نفت برنت در لندن با 16 سنت افزایش به 27 دلار و 90 سنت رسید. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق آمادگی کشورش را در برابر حمله نظامی آمریکا اعلام کرد. در این حال محمد الدوری سفیر عراق در سازمان ملل متحد خواستار آن شد که هر چه زودتر هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به بغداد اعزام شود. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی از بانفوذترین روحانیون حکومت بار دیگر مخالفت جمهوری اسلامی را با وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق اعلام کرد. آقای رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن می‌گفت، با یاد کردن از آمریکا به عنوان کشوری قدرتمند، مسئول و صاحب نفوذ در اکثر مجامع بین‌المللی، سیاست حمله نظامی این کشور به عراق را مورد انتقاد قرار داد. در خاورمیانه گردان عزت‌الدین قسام شاخه نظامی حماس مسئولیت عملیات تل‌آویو را به عهده گرفت. در جریان عملیات انتحاری روز گذشته در تل‌آویو افسون بر عامل این انفجار یک اسرائیلی کشته و عده دیگر مجروح شدند. گزارش هایی که امروز از بیت المقدس رسید حاکی است که ماموران اسرائیل از ورود فلسطینیان کمتر از 40 ساله به حوزه مسجد الاقصی جلوگیری کردند. پلیس اسرائیل اعلام کرده است که این اقدام برای پیشگیری از بروز خشونت به دنبال نماز جمعه در مسجد الاقصی صورت می‌گیرد. در تهران راهپیمایی حکومتی علیه اسرائیل و آمریکا برگزار شد. در این راهپیمایی که شماری از مسئولان کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در آن شرکت داشتند، سیاست آمریکا در خاورمیانه و نیز به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط آمریکا مورد حمله قرار گرفت. کمیته نظارت بر انتخابات پاکستان نتیجه آرا برای بیش از 2/3 مجلس ملی این کشور را اعلام کرد. بر پایه تازه‌ترین شمارش آرا انتخابات پاکستان که روز گذشته انجام شد، حزب تحت رهبری جنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان از احزاب اسلامی در پارلمان این کشور پیشی گرفته است. در یمن هیئت کاوشگران آمریکایی و فرانسوی اعلام کردند قطعات یک قایق کوچک را در بدنه نفتکش منفجر شده فرانسوی یافتند. مسئولان وزارت دفاع فرانسه میگویند بر پایه این اظهارات انفجار نفتکش مذکور در یک شنبه گذشته در اثر یک عملیات تروریستی بوده که در جریان آن یک قایق کوچک پر از مواد منفجره به نفتکش فرانسوی در یمن کوبیده شده است. امروز نهمین قربانی تکتیرانداز آمریکا در یک محل بنزینگیری در ویرجینیا از پای درآمد و شاهدان به پلیس گزارش دادند که یک وانت سفید رنگ را دیدند که از محل حادثه دور شده است. هنوز مشخص نشده که آیا این حادثه نیز در اثر تیراندازی از راه دور توسط عامل حوادث مشابه در واشنگتن و ویرجینیا صورت گرفته است یا خیر. طی 10 روز گذشته افرادی معمولی در اثر تیراندازی که به گفته پلیس قطعاً برخی از آنها از یک اسلحه شلیک شده در واشنگتن و ویرجینیای آمریکا کشته شدند. رد پای از ضارب تا کنون پلیس آمریکا نیافته است. و رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران علیه لوایح پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس اعلام موضع کرد. آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان با جنجالی خواندن دو لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات از به گفته او لایحه نویسان خواست تا به توصیه های رهبر جمهوری اسلامی توجه کنند و برای رفع مشکلات معیشتی و بیکاری مردم اقدام کنند. رئیس مجلس خبرگان رهبری که در نماز جمعه امروز قم سخن می گفت همچنین به سیاست آمریکا در خاورمیانه اشاره کرد و اظهار داشت در این شرایط هر کس بخواهد دست خود را به سوی آمریکا دراز کند باید دست او را برید. این بود گزیده مجموعه خبرها از رادیو آزادی تا این ساعت. من بهمن باستانی در اینجا از حضور شما خداحافظی میکنم تا فردا با اخبار تازه روز از بخش فارسی رادیو آزادی.
این بخش از مجله رادیویی امروز رادیو آزادی را با این خبر آغاز میکنیم که کمیته نروژی اهدای جوایز نوبل اعلام کرد برنده جایزه صلح نوبل امسال جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سالهای 1976 تا 1980 است. کارتر در گذشته نیز چند بار نامزد کسب این جایزه بوده است. کمیته صلح نوبل از تلاش‌های آقای کارتر برای یافتن راه حل‌های صلح‌آمیز برای بحران‌های بین‌المللی و پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر در جهان تمجید کرد. همچنین رئیس کمیته صلح نوبل گفت اهدای این جایزه به آقای کارتر بیان کننده انتقاد این کمیته از سیاست‌های دولت کنونی آمریکا در قبال عراق است. گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
گونار برگ رئیس کمیته جایزه صلح نوبل امروز اعلام کرد که اهدای جایزه صلح نوبل سال 2002 به جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا میتواند به عنوان انتقاد از دولت کنونی ایالات متحده آمریکا به خاطر سیاستهایش در قبال عراق تعبیر شود. رئیس کمیته جایزه صلح نوبل گفت که آقای کارتر از زمان ریاست جمهوری خود در تلاش برای برقراری صلح و آشتی در نقاط مختلف جهان از هایتی گرفته تا کره شمالی درگیر بوده است. امروز در اسلو گونار برگه رئیس کمیته جایزه صلح نوبل اعلام کرد:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2002 to Jimmy Carter.
وی گفت کمیته نروژی نوبل تصمیم گرفته است تا جایزه صلح نوبل سال 2002 را به جیمی کارتر برای چندین دهه تلاش‌های خستگی ناپذیر او در راه یافتن راه حل‌های صلح‌آمیز برای بحران‌های بین‌المللی، برای پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر و برای ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی اهدا کند. به دنبال اعلام رسمی برنده جایزه نوبل سال 2002 در اسلو، رئیس کمیته جایزه صلح نوبل به خبرنگاران گفت که این کمیته آقای کارتر را به عنوان برنده امسال انتخاب کرد تا به این ترتیب پیامی برای جورج دبلیو بوش رئیس جمهور کنونی آمریکا فرستاده باشد که وی باید در اقدامات خود برای آغاز جنگی احتمالی علیه عراق با احتیاط پیش رود. رئیس کمیته جایزه صلح نوبل امروز هنگام اعلام برنده امسال این جایزه یعنی جیمی کارتر همچنین گفت:
In a situation currently marked by threats of the use of power, Carter has stood by the principles that conflicts.
وی گفت در حالتی که تهدید استفاده از زور به یکی از مشخصه های زمان کنونی تبدیل شده، کارتر همیشه بر این اصل تکیه کرده است که بحران ها باید تا حد ممکن از طریق میانجیگری و همکاری بین المللی و بر اساس قوانین بین المللی احترام به حقوق بشر و توسعه اقتصادی حل شود. جیمی کارتر 78 ساله امروز در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CNN گفت که جایزه صلح نوبل باعث می شود تا مردم جهان درباره صلح و حقوق بشر فکر کنند. آقای کارتر از صحبت کردن درباره سیاست‌های جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در قبال عراق خودداری کرد اما گفت که به نظر او آمریکا قبل از اینکه وارد هر گونه جنگی شود باید از تمام راه حل‌های ممکن دیگر استفاده کند. کارتر 39مین رئیس جمهور آمریکا از آغاز دوران ریاست جمهوری خود بر حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان تاکید کرد. وی در سخنرانی در سال 1977 گفت:
I see a hopeful world. A world dominated by increasing demands for basic freedom.
آقای کارتر گفت که شاهد جهانی سرشار از امید است. جهانی که بر آن هر روز بیش از پیش درخواست برای آزادی‌های اساسی چیره می‌شود. وی گفت که آمریکا مشتاق مشارکت در ساختن چنین جهانی است. آقای کارتر از زمان بازنشستگی از طریق بنیاد خود با نام مرکز کارتر در زمینه میانجیگری برای دستیابی به صلح در بحران‌های جهانی فعال بوده است. وی همچنین سرپرستی برنامه‌ای را بر عهده داشته که برای افراد تهی‌دست مسکن تهیه می‌کند. جیمی کارتر مدال نوبل و جایزه نقدی خود را که معادل با 1,000,000 دلار است روز 10 دسامبر طی مراسمی در استو دریافت خواهد کرد. آقای کارتر در گذشته نیز چندین بار نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده بود. امسال حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان، وی جینگ شنگ از ناراضیان سیاسی چین، بونو خواننده گروه راک یوتو، کمیته بین المللی صلیب سرخ و دادگاه جنایی بین المللی لاهه از دیگر نامزدهای دریافت جایزه صلح نوبل بودند.
جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا که برای نخستین بار حقوق بشر را به عنوان مبنای سیاست خارجی یک دولت آمریکایی قرار داد، برنده جایزه صلح نوبل امسال شد. همان رئیس جمهوری آمریکا که آگاهان و مورخان سیاسی ایران ایجاد فضای باز سیاسی در سال پیش از انقلاب بهمن 1357 را ناشی از واکنش نظام گذشته به سیاست حقوق بشری او می دانند. باری 23 سال از انقلاب می گذرد و هنوز پرسش های حقوق بشر و فضای باز سیاسی مورد توجه محافل حقوقی ایران است. یک نمونه آن به پرونده دکتر ناصر زرفشان، وکیل بازماندگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 1377 ربط پیدا می‌کند و گزارشی که اخیراً روزنامه محافظه‌کار رسالت درباره پرونده وی منتشر کرد. دکتر مهرانگیز کار حقوقدان بران است که بررسی مطبوعات جناح راست ایران نشان می‌دهد که آنان به پرونده‌های محرمانه نیز دسترسی دارند.
اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی دستور می‌دهد حد که حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. آیا مفاد این اصل در رفتار و هنجار مطبوعات حکومتی مراعات می شود؟ آیا متهمین مطبوعاتی و سیاسی که طی سالهای بعد از دوم خرداد 1376 یعنی سالهای موسوم به قانونمندی تحت پیگرد قرار گرفته اند، حرمت و حیثیتشان محفوظ مانده است؟ مطبوعات وابسته به جناح راست طی این سالها همواره بازوی ضابطین قضایی و دادگاه‌هایی بودند که متهمین مطبوعاتی سیاسی را تحت پیگرد داشته است. بررسی این مطبوعات نشان می‌دهد که آنها به جای شاکی و مدعی العموم و شاهد علیه فردی که به لحاظ عقاید یا ابراز عقاید خود در اختیار نیروهای انتظامی یا مراجع قضایی یا وزارت اطلاعات بوده است عمل کردند، چه بسا به لحاظ نحوه رفتار آنها موجبات پیش داوری برای قضاتی فراهم شده که به پرونده متهمین مطبوعاتی سیاسی رسیدگی می کردند. چه بسا قاضی رسیدگی کننده تحت تأثیر سمپاشی این مطبوعات از دایره بیطرفی خارج شده و به اکاذیبی که توسط آنها منتشر شده است در جریان صدور رأی بها داده است. همکاری با بازوهای پلیسی و قضایی و امنیتی علیه متهم مطبوعاتی و سیاسی به تدریج و در طول زمان تبدیل شده است به رویه‌ای سازمان یافته که روزنامه‌های خاصی به آن عمل می‌کنند. همزمان با جبسازی علیه کنفرانس برلین این مطبوعات به خوبی نشان دادند که برای هر نوع قانون شکنی و به خصوص نقض اصل 39 قانون اساسی آزادی عمل دارند. در حالی که متهمین این کنفرانس در بازداشت دادگاه‌های انقلاب به سر می‌بردند، روزنامه‌های موصوف با جعل مطالبی علیه آنها در واقع به قاضی رسیدگی کننده خط می‌دادند. متاسفانه قاضی هم بلافاصله به این اکاذیب توجه میکرد و همان را مبنای پرسجو از متهمین قرار میداد. رویه ادامه یافت تا جایی که به نظر میرسد پیش از آن که رئیس دادگستری تهران در جای مدعی العموم علیه فعالان مطبوعاتی سیاسی یا وکلای دادگستری مدافع در پرونده های ملی اقدام به طرح شکایت کند، این مطبوعات برای تشدید و وخامت وضع متهم فضاسازی می کند. در یک سال اخیر روزنامه رسالت در کنار روزنامه کیهان از این حیث شاخص شده است. در آخرین نمونه نحوه عمل روزنامه رسالت چنان بود که ناصر درفشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای از درون زندان اعتراضیه ای نوشت و توجه داد به اینکه چگونه کارکنان یک روزنامه می توانند در جریان تصمیم گیری های محرمانه و پرونده های قضایی که هنوز فاش نشده است اطلاع کسب کنند. وی به درستی توجه داده است که این گونه قصه سازی ها از مصادیق نشر اکاذیب است که هیچ کس به آن رسیدگی نمی کند. روزنامه رسالت در مورد ناصر زرفشان ادعا کرده بود موارد اتهامی اخلاقی علیه وی وجود دارد. پیش از آن روزنامه رسالت به کرات از احکامی که قرار بود علیه سیامک پورزن صادر بشود خبر داده بود و حتی قبل از آن که سیامک پورزن را بر پرده نمایش ها بنشانند محتویات برخی از اوراق پرونده ظاهراً محرمانه او را انتشار می‌داد. شگفتی‌آور است که این نحوه رفتار مطبوعات خاص با متهمین مطبوعاتی سیاسی هرگز مورد اعتراض مدعی العموم و آن دسته از مراجع قضایی که به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند قرار نمی‌گیرد. همگی از کنار یک چنین قانون شکنی و حرمت شکنی آشکار می گذرد. مطبوعات حتاک که کمترین ارزشی برای اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی قائل نیستند، عموماً در سرمقاله ها و یادداشت های خود از قانون اساسی جمهوری اسلامی همچون وحی آسمانی یاد می کنند. اما حاضر نیستند در عمل، دست کم حتی به یک اصل از اصول آن احترام بگذارد. در این وضعیت میتوان نمونه‌های بسیاری ارائه داد که بر پایه آن ابتدا علیه فعال مطبوعاتی و سیاسی توسط مطبوعات جناحی خاص پرونده سازی و تصمیم گیری می شود و سپس قاضی متناسب با خواست این مطبوعات اقدام می کند.
مطبوعات جناح راست و پرونده های ناصر زرافشان و کنفرانس برلن. گفتار حقوقی دکتر مهرانگیز کار را می شنیدیم و در گزارش اقتصادی روز این را می شنویم که 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در صدد برآمدند که مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا پول واحد را میان خود رواج دهند. جزئیات بیشتر را از فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب می شنویم.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، کویت، عمان، قطر، بحرین و امارات در صدد برآمدند تا پول واحد و مشترکی را در میان خود رواج دهند. هرچند حدود 2 سال پیش در کنفرانس سران کشورهای مذکور این کشورها تمایل خود را برای انجام چنین اقدامی ابراز داشتند، اما تاکنون در این زمینه گامی از سوی این کشورها برداشته نشده بود. مسئولان بانک‌های مرکزی 6 کشور عرب شورای همکاری خلیج فارس در گرد همایی 2 روزه اخیر خود در ریاض مقدمات استفاده از 1 واحد پولی مشترک میان این کشورها را مورد بررسی قرار دادند. حمود زجالی رئیس بانک مرکزی عمان میگوید از سال 1981 که شورای همکاری خلیج فارس تأسیس گردید، کشورهای عضو این شورا در صدد بودند که به استفاده از 1 واحد پولی مشترک میان خود بپردازند، اما اوضاع منطقه‌ای و جهانی امکان دست زدن به چنین اقدامی را فراهم نیاورد. وی می افزاید تجربه اتحادیه اروپا در زمینه استفاده از یورو به عنوان پول مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را نیز در دست دادن به چنین اقدامی تشویق کرده است. به گفته وی شورای مذکور به زودی تماسهایی را با اتحادیه اروپا آغاز خواهد کرد که هدف از آنها برنامه ریزی برای استفاده از تجربه اتحادیه اروپا در این زمینه است. وی افزود در همین چارچوب به زودی هیئتی از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با مسئولان بانک مرکزی اروپا دیدار خواهد کرد. رئیس بانک مرکزی عمان میگوید استفاده از پول واحد و مشترک میان 6 کشور عرب جنوب خلیج فارس احتمالاً در اجلاس آینده سران این کشورها که تا 3 ماه دیگر تشکیل خواهد شد مورد تصویب نهایی قرار خواهد گرفت.
از جهان اقتصاد فاصله میگیریم و میرسیم به برنامه حرف ترانه ها که امروز در آن دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس ما را با گونه ای از پیوند شعر و موسیقی آشنا میکند که به عشق آمیخته است و نمونه ای از آن را که در قطعه ای با همکاری 2 استاد موسیقی ایران، 1 سازنده و 1 خواننده بازتاب یافته پیشکشمان میکند.
دنیای ترانه دنیای گسترده است، یعنی همین پیوند شعر و موسیقی در عمل شیوه های گونگونی پیدا می کند، رنگ محلی یا سنتی می گیرد، به قالب پاپ در می آید و یا در موسیقی صحنه ای در شکل و شمائل لید خود را نشان می دهد. لید در زبان اپرایی به آهنگ های کوتاهی می گویند که بر روی تکه ای از یک شعر می نشیند و عمدتا عاشقانه است. با این تعریف ما نیز برای شما امشب ترانه ای را برگزیده ایم که به شکل و شیوه لید بسیار نزدیک است. آهنگ این ترانه را که فروغ عشق نام دارد آهنگساز برجسته ایران حسین دهلوی 40 سال پیش بر روی شعری عارفانه از فریدالدین عطار نیشابوری نهاده و زنده یاد حسین سرشار خواننده از دست رفته اپرای تهران آن را با صدای پروپیمان خود همراه با ارکستر موسیقی ملی خوانده است. گم شدم در خود چنان کز خویش ناپیدا شدم، شبنمی بودم ز دریا غرقه در دریا شدم.
در خود چنان کز پیش ناپیدا شدم، شب نمی بودم ز دریا غرق در دریا شدم، سایه بودم ز اول بر زمین افتاد
ترانه های امروز به پایان گلچین رادیویی رادیو آزادی می رسیم. یادآوری می کنم که در ساعت چهارم برنامه شادی ویژه شادترین موسیقی های پاپ و خاطر انگیز ایران و مجله خاورمیانه را می شنویم در ساعت 9:30 شب به وقت ایران. در ساعت پنجم برنامه که از ساعت 10:30 شب آغاز می شود میزه گردی خواهیم داشت درباره وضعیت کنونی جنبش نواندیشی دینی ایران در برابر پرسش های اسلام و دموکراسی و سنت و مدرنیته با شرکت محسن سازگارا از نویسندگان پیشین مجله توقیف شده نواندیشی دینی کیان در تهران، احسان شریعتی حامی برنامه نواندیشی دینی و فرزند دکتر علی شریعتی نظریه پرداز این جنبش به ویژه در دهه 1350 و احمد صدری استاد رشته جامعه شناسی ادیان در شیکاگو. با این یادآوری همراه با دیگر همکارانم از جمله اردوان نیکنام گرداننده بخش نخست برنامه، بهمن باستانی خبرپرداز، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.